تحولی که اجازه داد انقلاب اسلامی تثبیت شود و راه برای بازسازی سیاسی و اجتماعی ایران هموار گردد. همراه میشیم با جناب آقای ساجدی تا از ابعاد این دوران و پیامدهای این تبعید برای ما بگن. آقای ساجدی بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که اول باید بریم در درون دربار چه اتفاقاتی افتاد که منجر به خروج شاه شد. خوب دقت کنید. ببینید جرقه انقلاب از حادثه 19 دی 56 زده شد که در جلسات قبلی توضیح داد میشه اتفاقاتی افتاد. از اواسط 57 یعنی مثلا تیر مرداد تا بهمن شاه تقریبا کاری نبود تو کشور، چون انقدر در کنج عزلت بود و فشارها بود تصمیم گیر نبود. در درون دربار دو تا جریان سیاسی قدرتمند وجود داشت. یک جریانش، یک طرفش فرح بود همسر شاه، دو پرویز ثابتی مقام امنیتی، سه رضا قطبی مدیر عامل رادیو تلویزیون که پسر دایی فرح میشد، به اضافه هویدا نخست وزیر به تواصل قبلی چون قبلا برکنار شده بود. جریان دوم علم بود که بعدا فوت کرد، بعد تیمسار نصیر رئیس ساواک بود، و سه دکتر ایادی پزشک مخصوص شاه. هر دو این دوتا با هم رقابت میکردن، نه زده هم، برای تقرب جستن به شاه و بتوانند تعیین کننده بشن برای آینده. اما اینا چون تلویزیون دستشون بود و ساواک دستشون بود، دست برتر رو داشتن. اینجا پرویز ثابتی یک طرح چهار ماده ای میده. خوب دقت کن ببین نکات کجاها داره به بن‌بست میرسه. پرویز ثابتی به فرح میگه من یه طرح دارم برای نجات کشور. طرح اینه که مرحله اول بیایم کاباره ها و کازینوها و سینماها و مشروب فروشی ها اینا رو ببندیم برای رضایت مردم، از طرفی هم حقوقا رو افزایش بدیم، مردم رو جلبشون کنیم. در ضمن یک پیام آشتی برای روحانیت میفرستیم که وجود شریف امامی در اون مقطع به عنوان نخست وزیر پشت پردش این اتفاق افتاد، پیرو این طرح چهار ماده ای بود. اینا ببینن آشتی ملی رو دنبال کنن و ما بتوانیم مرحله بعدی رو انجام بدیم. اگر به نتیجه رسیدیم که چه بهتر، اگه نرسیدیم بیایم تهدید کنیم. تهدید که بکنیم اگر این کار رو بکنید ما احتمالا شما رو اخراج میکنیم، این اتفاقا میفته، اینا بترسن برن تو خونه هاشون. اگر نشد جنگ داخلی را میندازیم. جنگ داخلی نه به جنگ هرج و مرج، ماجرای 17 شهریور، یعنی برخورد نظامی بعد از اون حادثه و مرحله چهارم کودتا که با ورود هایزر این تبیین پیدا میکرد. رضا قطبی پیشنهاد میده که جای بند 2-3 رو عوض کنیم، یعنی بعد از اینکه تطمیع کردیم کاباره ها بسته شد، کازینو ها بسته شد، اگر جریان نگرفت ما برخورد بکنیم. حادثه 17 شهریور اگه خاطرتون باشه 3-4 ماه قبل از ماجرای بهمن ما شکل میگیره، به دلیل عوض شدن این دوتا جایگاه هست. حادثه 17 شهریور انجام میدن، میرن نتیجه نگرفتن، مرحله بعدی میاد، تهدیدها. حالا در اینجا هم که تهدیدها شکل نگرفت، پرویز ثابتی میگه که میری پیش شاه میگه من این طرح در تکمیل این دارم، این که بیام از هر دو طرف، یعنی هم طرفداران شاه اعلیحضرت و هم مخالفین که شامل اجزای جمهوری اسلامی بشه، 500 نفر آدمو دستگیر کنیم، 250 نفر از این ور، 250 نفر از این ور، اینا رو ببریمشون تو جزیره کیش نگرشون داریم، قائله که بخوابه ما میتونیم کنترل کنیم. اگر خاطرتون باشه تیمسار نصیری در اون مقطع سفیر آمریکا بود در پاکستان، هویدا رو کی کرد تو زندان؟ تیمسار نصیری چرا از پاکستان احضارش کردن، زندانش کردن؟ داریوش و همایون وزیر تبلیغات کی گرفت کردش زندان؟ خود اینا گرفتن کردنش زندان، پیرو مصوبه آقای پرویز ثابتی. بعد پرویز ثابتی در کتاب در دامگه حادثه ادامه ماجرا اینجوری توضیح میده، میگه در جلسه صداد مشترک در لویزان که تشکیل شده بود خیلی از سران رژیم شاه ترسیده بودن، به من گفتن این چه کاری تو میکنی؟ گفتم بعدش هم نوبت تو، شما باید دستگیر شید. بعد از اینکه به اینجاها میرسه تعداد دستگیر میشن به زندان میافتن، بحث اینجا میشه که آیا سران انقلاب میتونن دستگیر کنن. اینجا که رسید اتفاقات جدیدتری رخ میده، ورود هایزر به صحنه برای وجود یک کودتا. جالب اینجاست که ما در جلسه هفته پیش گفتیم موقع که شاه در فرودگاه تأمل میکنه برای پرواز به سمت مصر، میگن قربان برای چی معطل هستی؟ گفت معطل هستم تا ببینم بختیار رأی اعتماد میگیری یا نه. که گفتیم 50 میلیون دلار به بختیار داد، گفت 50 میلیون بعدن اگر موفق بشی بهت میدم. چرا؟ چون میخواست خیالش راحت بشه که ارتش از بختیار حمایت میکنه، ژنرال هایزر اومد تو جلسه گفتش که آقا حمایت کنی. اینا گفتن برای چی؟ اعتراض کردن. وقتی اعتراض میکنن آقای هایزر میفهمه که کودتا نتیجه نمیده، نیمه شب تهران رو ترک میکنه به سمت آمریکا. برژنسکی زنگ میزنه به سولیوان سفیر آمریکا در ایران، میگه کودتا مگه نشو؟ گفت از شما چه درکی از حادثه اینجا داری؟ من دارم نزدیک میشم به دولت مرکزی، دارم با بازرگان مذاکره میکنم برای رفع، شما فقط این کودتا بکن، چنین چیزش نشدنه. که بعد خود سولیوان در کتابش اینو مفصل توضیح میده. پس قبل از اینکه شاه تهران رو ترک کنه این اختلافات در درون دربار بود و بعد شاه برمیگرده به رضا قطبی میگه اون نامه لعنتی رو تو جلوی من گذاشتی، من خوندم. اگر یادتون باشه شما اومد گفتش که مردم صدای شما رو شنیدم.
بله.
من قول میدم تعهد میکنم فلانی بسار. این نامه پیرو این جلسه است. موقعی که شاه این حرفا رو میزنه همه گفتن اینجا تیر خلاص بود به شاه. شاه از اون بعد دیگه تصمیم گرفت بره، که بعد ماجرای هلیکوپتر گفتن جلسه گذشته به اتفاق تیمسار اسالی رفتن درون هلیکوپتر بالای راهپیمای قیطریه که دیدن فهمیدن که شاه باید بره. حالا قبل از اینکه شاه بره این رقم ها داره شاه رو هول میده به سمت ترک ایران و بسیاری از کسان سرمایه خودشون فرستادن خارج از کشور. همین رضا پهلوی اون موقع گفتش که 63 میلیون دلار من بردم. این داره دروغ میگه، بیشتر از اینا بوده. علی حال پشت فرار شاه این هاست. بس سرهنگ نشاط یکی از اعضای دربار شاه نقل میکنه که بعد از اینکه شاه تهران ترک کرد فرح با من تماس گرفت، گفت دو تا چمدون دیگه بوده برای من بفرست. چمدون رو طلا و جواهرات پر کردن فرستادن در هفت ماه بردش برای مصر در اونجا قاهره. و بعد نماینده الجزیره ده تهران میگفتش که فرح هر وقت لازم داشته باشه یکی از انگشتر رو میاد در دوحه قطر میفروشه. حالا شاه بعد از ترک سفر به مصر و بعد از اون به باهاما و پاناما و غیره چه اتفاقاتی میفته در جلسات بعد مفصل صحبت خواهیم کرد.
خیلی متشکرم. سپاس جناب آقای ساجدی. با ادامه برنامه سایه روشن تاریخ همراه شما هستیم از رادیو فرهنگ. شما شنونده برنامه سایه روشن تاریخ هستید. با طرح این پرسش، به نظر شما مهمترین پیام انقلاب اسلامی برای امروز ما چیست؟ گزینه الف ایستادگی و مقاومت در برابر دسیسه های دشمن، گزینه ب حفظ وحدت و هوشیاری اجتماعی، گزینه جیم شناخت دشمن و روش های نوین آن، گزینه دال همه موارد. پاسخاتون رو میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30558 برای ما ارسال بکنید. باز هم بریم به سراغ سامانه پیام کوتاه 30558 و پیام هایی که شما در پاسخ به پرسش برنامه برای ما ارسال کردید. جناب آقای کرمی از اصفهان نوشتن که ایستادگی و مقاومت همیشه پیام اصلی انقلاب بوده و هست، یعنی گزینه الف رو انتخاب کردن. 917-44-35 هم گزینه دال رو انتخاب کردن. 913-53-78 هم گزینه ب رو انتخاب کردن. خانم حسینی از تبریز هم نوشتن به نظر من اول باید مردم هوشیار باشن و وحدت داشته باشن، همه چیز از اونجا شروع میشه. یعنی در واقع گزینه ب رو ایشون برگزیدند. در برنامه سایه روشن تاریخ رد حقیقت را در مدارک رسمی دنبال نمی کنیم، بلکه در سکوت ها، گوشه های پنهان و روایت های ناگفته می یابیم، جایی که تاریخ آرام اما اثرگذار سخن می گوید.
پشت پرده اکنون
خب رسیدیم به بخش پشت پرده اکنون و تحولات کلیدی و حساس منطقه که هر هفته مورد توجه مخاطبان هم هست. صحبت‌های شما رو می‌شنویم درباره لایه‌های پنهان رخدادهایی که در منطقه در حال وقوع هست. بفرمایید آقای سجاد.
خدمتتون عرض کنم یکی از مهمترین حادثه‌های هفته گذشته همین ارعاب و جوی است که آیا آمریکا به ما حمله می‌کنه یا نمی‌کنه. برای اینکه درک دقیق‌تری داشته باشیم صفحه شطرنج رو من ترسیم می‌کنم برای شما ببینید چه اتفاقاتی در شروع تکوین هست.
بفرمایید.
ترامپ اعلام کرد که کشتی‌های جنگی ابراهام لینکلن باید بیاد خلیج فارس در حال ورود به منطقه اقیانوس هنده. آمبولانس بیماران برای احتمال درگیری های مجروحین اومده وایساده. زیر دریاهای اتمی آمریکا دارن میان. همه چیز در جهت یک جنگ قریب الوقوع هست، چیزی که داره نشون میده. سوال اصلی اینجاست که اگر آمریکا بخواد حمله بکنه، اینو تو قطر پایگاه دارن، تو اردن دارن، تو امارات دارن، تو عربستان دارن، میزان هواپیماهایی که اونجا هست کافی برای حمله به ایران. چه نیازی است به ورود هواپیماهای جدید با اون هزینه‌های هنگفت و سرسام‌آور؟ جوابی که اینجا وجود داره اینه که اینجا دو تا تحلیل وجود داره. اولا ورود اینها یک بخشش جنگ روانی است برای اینکه ارعاب کنن در داخل مردم. باز داخل پرانتز ببینید، موقعی که جنگ 12 روز اتفاق افتاد حمله نظامی بود ظرف 12 روز، بعد آشوب‌های داخلی بود، ماجرای 18 و 19 دی، و بعد مرحله جنگ روانیه. جنگ روانی سخت‌تر از اون دو مرحله دیگه است. توپ و تانک توش به کار نگرفته نمیشه، اما تو دل مردم به شدت تونی خالی کنه. آی آمریکا داره میاد، هواپیماها دارن جابجا میشن، مدام شبکه‌های خارجی دارن نقل قول میکنن که هواپیماهای آمریکا داره نزدیک میشه، اسرائیل داره جابجا میشه. این دوری دارن مردم تو خالی میکنن که حمله آیا خواهد شد یا نشد، اگر میشه کی میشه. پس بحث اول اینجاست که این جنگ روانی است، برای اینکه چرا در سایه جنگ روانی اونها تقاضای مذاکره میدن و ایران مجبور شده که تحت فشارهای اونها مذاکره رو بپذیره. این رؤیایی است که اونها دارن، در حالی که ما بارها اعلام کردیم پیشنهاد ما همون پیشنهاد گذشته است، ولی اینکه همه اینها بیان. نکته دوم، اگر بپذیریم که برای یک جنگ گسترده دارن میان، نه برای اینکه جنگ حمله کنن به ایران که بخشش این هست، برای اینکه جلوگیری کنند از گسترده شدن جنگ در منطقه، جلوگیری از دامنه وسیع جنگ. چرا؟ چند تا اتفاق در حال افتادن هست. در مراحل قبلی در حوادث چند سال پیش تمام اعراب منطقه در شیپور جنگ میدمیدن برای اینکه به ایران حمله بکنید. الان حاضر نیستن این کار بکنن، به دلیل اینکه رابطشون با ایران مستحکم کردن. آقای بن سلمان زنگ زده به ترامپ گفته هر گونه حمله منافات داره با سیاست های اقتصادی ما و سرمایه گذاری های ما در منطقه. امارات که یکی از پایگاه های آمریکا در اونجا هست و شبکه های تلویزیون ایران نشون دادن که ما اگر لازم باشه 400 نقطه رو در اسرائیل بمباران میکنیم و یکیش هم در درون امارات هست و امارات سقوط کرده بود، برمیداره زنگ میزنه با آمریکایی میگه الان شرایط برای حمله مایسر نیست، ما پیشنهاد کنیم کار نکنیم. عمانی ها وسط هستن، قطری ها وسط هستن، عراق داره این کار رو انجام میده برای اینکه این جنگ در نگیره. حالا در نقطه پرش اینه که اگر جنگ در بگیری چه اتفاقی میفته؟ آیا نیاز هست این ادوات نظامی بیام؟ ما اعلام کردیم که هر گونه سوء قصد به ما 400 نقطه اسرائیلی میزنیم. اصلا فرق نمیکنه که کی حمله بکنه، چون مرکز اصلی فتنه اسرائیله. اسرائیل با ابراز ترد و ترس از این مسئله با پوتین تماس میگیره، میگه من دنبال تنش نیستم. غافل از اون که اگر هر تنشی بشه پشت پرده شما هستی. پریشب هم وزیر دفاع ما اعلام کرد ما شگفتانی در اختیار داریم، بازش نمی کنم که چه اتفاقی است، فقط امیدوار باشید که جنگی در نگیره، که اگر شگفتانی ما به کار ببریم چه اتفاقی خواهد افتاد بماند در حوزه میدان. تمام سران ارتش آمریکا به آقای ترامپ گفتن که الان شرایط برای حمله میسر نیست، این کار را نکنید. ترامپ مونده که چیکار کنه؟ آیا در یک جنگ شرکت بکنه که عاقبتش نمیدونه چه خواهد شد؟ آیا ادامه جنگ، شروع جنگ برخورد نمیکنه با بازی های جهانی در آمریکا؟ آیا شروع جنگ اکثریت جمهوری خواه در کنگره از دست نمیده با توجه به که انتخابات کنگره نزدیکه؟ آیا شروع جنگ انتخابات اسرائیل نتانیاهو بازنده اصلی نخواهد بود که خواهد بود به خاطر ادامه جنگ؟ پس خیلی موانع وجود داره. چقدر آمریکایی‌ها باید به خودشون جسارت بدن که وارد یک حمله‌ای بشن؟ روزهای آینده، هفته‌های آینده هفته بسیار سرنوشت سازی است. بنابراین باید ببینیم چه اتفاقاتی رقم خواهد خورد. اما با توجه به این موانعی که سر کار هست، عقلاً نباید اینو حمله کنن. خیلی باید ابله باشن دست به یک چنین جنگی بزنن که از عاقبت اون مطلع نیستند.
خیلی متشکریم جناب آقای ساجدی که تحولات منطقه را هم مورد بررسی قرار دادید. همراه هستیم با شما با ادامه برنامه سایه روشن تاریخ. در سایه روشن تاریخ به دنبال چهره‌های پنهان حقیقت گام می‌زنیم. قرار نیست تنها بازتاب روایت‌های رسمی را تکرار کنیم. اینجا گوش به نجواهای خاموش، سراغ نشانه‌های ناپیدا و حاشیه‌ها را می‌گیریم. تاریخ فقط در صفحات کتاب‌ها شکل نمی‌گیرد. گاه حقیقت در سکوت شاهدان و میان خطوط ناگفته پنهان است.
گورباچوف گفت غربی‌ها مرا فریب دادند و اصلاحات روسیه را مصادره کرد. احمدشاه مسعود گفت آمریکا برای اشغال افغانستان مرا تحمل نخواهد. ماندلا می گفت دشمنانم را می‌بخشم اما فراموش نخواهم. کاسترو گفت به صدام گفتم چرا به یک انقلاب حمله کردی؟ این بزرگترین اشتباه تو. قذافی گفت بزرگترین اشتباه من واگذاری سلاح‌ها به آمریکا. حافظ اسد گفت این اعراب که شما می‌بینی همه در برابر ما خواهند ایستاد. بی‌نظیر بوتو گفت طالبان را ما راه نینداختیم، آمریکا بود. اما تا کنون هیچ کس گریه عرفات را ندیده.
آقای خبرنگار،
خب باز هم روایت گفتگوی دیگر و این بار گفتگو با ادوارد شواردنادزه، رئیس جمهوری سابق گرجستان که خب در دوره ریاست جمهوری خودش نقش مهمی در تحولات سیاسی و اقتصادی منطقه ایفا کرد. توضیحات شما رو میشنویم آقای خبرنگار.
خواهش میکنم. آقای ادوارد شواردنادزه اهل گرجستان آخرین وزیر خارجه شوروی سابق بود.
بله.
در زمانی که آقای گورباچوف صدر هیئت رئیسه بود ایشون وزیر خارجه بود. ما در جلسات قبل گفتیم که زمانی که آقای جوادی آملی نام امام رو برد پیش گورباچوف گفت چه اتفاقاتی افتاد و بعد از اون گورباچوف قول داد که جواب رو به خدمت امام برسونه. حالا میام بر سر اصل بحث. آقای شواردنادزه بعد از مدتی حامل نامه آقای گورباچوف برای امام هست، میاد تهران با امام خمینی در جماران ملاقات میکنه. اول شما صحنه مهمانی رو ببینید. در این جلسه کیا بودن؟ آقای شواردنادزه، وزیر خارجه شوروی، الکساندر بسمرتنیخ، معاون وقت وزیر خارجه شوروی، الکساندر سوسلوف، سفیر شوروی در تهران. این ور کیا بودن؟ آقای ولایتی بود، وزیر امور خارجه، آقای لاریجانی معاون اروپا آمریکا بود، همتای بسمرتنیخ، و آقای نوبری، سفیر ایران در شوروی آن زمان. اینا میان اینجا. حالا امام چجوری نشسته؟ شما تو اتاقی که امام تو جماران نشسته تو تصاویر دیدید، یه اتاق خیلی کوچیکی بود، اینجا یک تاخچه بود، چند تا قرآن و نهج البلاغه بود، خیلی ساده. امام هم معمولا روی مبل میشست، ساده، یک شمدی میکشید رو پاش. تصاویر شمنو هست. اولا امام با لباس غیر رسمی نشست، با عبا عمامه نبود، یک کلاه ساده گوش سرش و خیلی عادی. آقای شواردنادزه اومد نشست، این ور هیئت ایرانی بودن، این ورم هیئت روسی بودن. کل نامه گورباچوف رو خون. امام وسطش میگه که من فکر میکنم آقای گورباچوف متوجه نشد که من چی میگم، چون تو احوالات دنیایی سیر میکردن. من میخواستم دریچه جدید رو فرا روی آقای گورباچوف باز کنم، ایشون متوجه نشد. آقای شوانازی میگه که ایشون خودشون اینو دستور دادن که من بر شما قرائت کنم. امام توضیح میده و بعد نیمه راه امام بلند میشه، قبل از این جلسه تموم بشه جلسه رو آرام آرام ترک میکنه در حالی که دستش پشتش بود. این یعنی چی؟ ببینید، در طول تاریخ ایران، در طول تاریخ مدنی 2500 ساله و در طول تاریخ تمدنی 8000 ساله کشور ما، اولین بار هست که نماینده یک ابرقدرت وارد میشه و میزبان وسط جلسه جلسه رو ترک میکنه. یعنی تو باید در انتظار ما باشی، نما نمیشه. در حالی که در شما در سریای قبل میدید در دوران گذشته میزبان تا دم در بدرقه میکرد مهمان رو. یعنی برای من اصلا مهم نیست، من الان جلسه رو ترک میکنم چون دیگه بیش از این سودی نداره. بعدا من میرم گرجستان، در زمانی که آقای ادوارد شوارنازه رئیس جمهور گرجستان بود باش صحبت میکنم در مورد چگونگی ملاقات با امام. گفتم شما از ملاقات با ایشون چه چیزی رو احساس کردی؟ خیلی خلاصه دارم میگم. گفتش که من به این نتیجه رسیدم که آیت الله خمینی بر سر سرنوشت انقلابش آنطوری که استالین کرد عمل نمیکنه، آنطوری که لنین کرد عمل نمیکنه. اونا سر انقلاب خودشون معامله کردن، آیت الله خمینی اهل معامله نیست. چرا؟ تکمیل میکنه این جمله رو آقای جورج مارشه، دبیر کل حزب کمونیست فرانسه، در مقطعی که امام میرفت به پاریس. حالا من جرناش بعدم مفصل میگم، بهش گفتم که شما نامه نوشتی به جسکار دستن که اگر جلوی ورود آیت الله خمینی به فرانسه رو بگی اعتصاب عمومی میکنم. گفت بله. گفتم مگه شما ایشونو دیده بودی؟ گفت نه. گفتم چطور شد چنین نامه نوشتی؟ گفت من دیدم ایشون یه کاغذ برام داره مینویسه 10 میلیون آدم تو ایران دارن جابجا میشن، پس این آدم اهداف و امیال شخصی نداره، برای سرنوشت یک کشور داره تصمیم میگیره، این آدم نمیتونه منافع شخصیشو دنبال کنه. شما ببینید، شاید آقای شوارنازه و گورباچوف هرگز آقای جورج ماشر ندیده باشن، اما هر دو یک کلام رو دارن میگن. اینجاست که بقای نظام تاکید میشه و مورد تایید قرار میگه. اظهارات آقای شوارنازه در مقام رئیس جمهور گرجستان بیانگر این واقعیت است که انقلاب ایران به علارغم همه سختی ها و تلاش ها ماندنی است و اعتراف است که خودشون در این مسابقه کردن. از این زوایا میتونیم حوادث ارسال نامه گورباچوف به امام رو مورد کنکاش قرار بدیم.
خیلی متشکریم جناب آقای ساجدی که مثل همیشه با برنامه خودتون سایه روشن تاریخ همراه بودید. به پایان فرصت برنامه امروز رسیدیم، ازتون تشکر میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
من هم برای شما و همه شنوندگان آرزو موفقیت دارم. باز هم میگیم که اگر سوالی داشته باشید در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم، سپاس فراوان. شنوندگان محترم، از اینکه با ما همراه بودید ازتون بی‌نهایت سپاسگزاریم. در مورد پرسش برنامه که خب شما هم اشاره کردید، اما پاسخی که مد نظر بود همه ی موارد بود که میشه گفت هر کدوم از این پاسخ‌ها رو انتخاب می‌کردید گزینه درست بود. خیلی متشکریم که با سایه روشن تاریخ همراه بودید. تا هفته آینده جمعه، خدا نگهدار.
سلام. لطفاً چند لحظه گوش کنید. اولین باری که توی مسجد محلتون مؤذن یا مکبر شدید و یا توی نماز جماعت شرکت کردید و اون نماز خیلی به دلتون نشست، کی بود؟
از اون روز یا شب خاطره ای دارید؟
ما از الان توی رادیو فرهنگ یه پویش راه انداختیم
که ازتون دعوت میکنیم زیباترین، شیرین‌ترین یا دلنشین‌ترین خاطرتون از مسجد رو در قالب یه بسته صوتی حداکثر 3 دقیقه‌ای ضبط کنید و برای ما بفرستید.
این خاطره ها قراره در ویژه برنامه افطار ماه مبارک رمضان پخش بشه.
فکرشو کنید، قرار صداتون چنار سفره‌های افطار هزاران همشهری و هموطن پخش بشه.
این فرصت تکرار نشدنیه.
البته اینو هم بگم که برای 30 نفر از نوجوانهایی که زیباترین و جذابترین خاطره رو تعریف کنن، هدایایی به رسم یاد بود در نظر گرفتیم
تا این خاطره سازی دو برابر شیرین بشه.
پس چی شد؟
از همین لحظه منتظریم اون خاطره جذاب و زیبای شما رو بشنویم و در افطار ماه مبارک رمضان پخش کنیم.
چطوری؟
این شماره رو به خاطر بسپارید:
0-993-794-25-04.
تکرار میکنم:
0-993-794-25-04.
همین امروز تا 27 بهمن
منتظر دریافت بسته صوتی خاطرات زیبا و شنیدنی شما هستیم.
در پیام رسانی های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
این زندگی است.
هر سال تابستون که میریم روستای پدری، یکی از لحظه هایی که همیشه دوست دارم تماشا کنم مزرعه گندمیه که بالاتر از خونه مادر بزرگم بی بی گله. نمیدونی وقتی که آفتاب طلوع میکنه و نور خورشید پهن میشه روی مزرعه طلایی چه کیفی میکنی. غرق لذت میشی. هفته پیش که رفتیم روستا، مثل همیشه موقع طلوع آفتاب رفتم پشت بوم. از اون بالا محو تماشای مزرعه گندم شدم. به این فکر میکردم که چقدر این شاخه های طلایی پر رزق و روزی هن. اما گفت محصول امسال خیلی خوب و با کیفیته. نمیدونستم این ماجرای اصلاح ژنتیک گیاه ها به مزرعه خانوادگی ما هم رسیده بود یا نه. برای همین تصمیم گرفتم دربارش با مهندس مهدی، پسر عمو حسن، صاحب مزرعه صحبت کنم. عصری که تو روستا دیدمش ازش پرسیدم که این گندما اصلاح شدن؟ گفت که برای تحقیق یه بخشی رو اصلاح کردیم. وقتی متوجه شد که ماجرا برام جالبه و یه کمی هم اطلاعات دارم، گفتش که میدونی با پرتودهی گاما این بذرا رو اصلاح کردیم؟ پرسیدم خب چه فرقی داره؟ اصلا ماجراش چی هست؟ مهندس برام گفت که پرتودهی گاما یکی از کاربردهای صنعت هسته‌ای تو کشاورزیه. از تفاوتش با روش معمولی پرسیدم که گفت اگه بخوایم تو روش معمولی بذر گندم اصلاح شده تولید کنیم، 14 سال به زمان نیاز داریم، اما با استفاده از پرتودهی گاما فقط 5 یا 6 سال تولید این گندم طول میکشه. خب راستشو بخواین توی این یه هفته که از روستا برگشتیم هنوز به حرفای مهندس فکر میکنم. صنعت هسته‌ای برای همه لایه‌های زندگی کمک و اثری داره، حتی برای شاخه‌های طلایی گندم. این یعنی جاری شدن این صنعت توی زندگی برای بهبود کیفیت زندگی.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.